بیست از گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت تقریبی 45 دقیقه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم برنامه پویش امروز رو. پویش برنامه ایست از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. من فیروزه آدابی هستم و با اجرای این برنامه تا حدود ساعت 8:45 دقیقه همراه شما. برنامه رو شنبه، دوشنبه و پنج شنبه همین ساعت بشنوید. اما برای مطرح کردن موضوعات مد نظرتون و چالش‌های پیش روتون میتونید از شماره 30558 استفاده کنید. اما آنچه امروز در برنامه پویش خواهید شنید، برقراری 337 تماس با صدای یارا در پاییز، توصیه‌های مصرف انرژی، آغاز مبارزه با یک جریان مخرب و غیر اصولی، و 1,000,000 مزاحمت تلفنی برای اورژانس. باز هم یادآوری میکنم شنبه، دوشنبه و پنج شنبه ساعت 8:00 تا 8:45 دقیقه این برنامه رو بشنوید. سوالاتتون، موضوعات و مشکلاتتون رو از طریق 30558 مطرح کنید. اما اولی موضوعی که در برنامه پویش امروز بررسی می‌کنیم، توصیه‌های مصرف انرژی هست و کارشناس ما هم آقای دکتر هومن صادقی هستند، رئیس گروه فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت انرژی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق وزارت نیرو. آقای دکتر صادقی خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و همه شنوندگان محترم.
درود بر شما آقای دکتر صادقی. اول ما این نوید رو بدیم به شما و سایر مسئولین محترم که پیوستن مردم به پویش 2 درجه کمتر تونسته سهم قابل توجهی از بار مصرف گاز کم بکنه، اما باید بدونیم که واقعا نه تنها در مصرف گاز، در سایر حامل‌های انرژی هم ما باید صرفه‌جویی رو لحاظ کنیم، اما چون در فصل سرما هستیم بیشتر مصرف گاز مد نظرمون هست. بشنویم توصیه‌های شما رو، البته در مورد برق هم همینطور، و ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره برای مصرف بهینه. این نکته رو هم یادآوری کنم که بهینه مصرف کردن درست مصرف کردنه.
بسیار عالی گفتید شما. بله، همینطور که استعداد دارید، الان نقشه دمای کشور نشون میده که یه توده پرحجمی از هوای سرد در سراسر کشور ما رو فرا گرفته که اغلب استان‌های ما دمای پایینی دارن تجربه میکنن. حالا بارون و برف خیلی جاهام اومده، خدا رو شکر میکنیم. این سرما خب باعث میشه که افزایش مصرف به خصوص بخش گرمایش ساختمان ها ایجاد کنه و یک ناترازی در مصرف گاز حادث کنه. خب عموما ساختمان های ما گرمایششون از طریق گاز هست و وقتی سرد میشه، هر یک درجه هوا که سرد میشه حدودا 35 میلیون متر مکعب در اندازه ظرفیت یکی از فازهای پارس جنوبی ما به مصرف روزانه گاز کشور یک دفعه اضافه میشه. خب ما میخواییم این ناترازی مصرف فعلا گریبانگیر مردم انشالله نشه و مناطقی به خصوص مناطق شمالی کشور که حالا سالیان قبلا دیدیم حالا دچار کاهش فشار گاز و سرد شدن خونه هاشون نشن، یه سری از راهکارهای خیلی ساده هست که نیاز داره به عزم و مشارکت همگانی مردم جهت عبور امن و بدون انشالله ناراحتی به وجود بیاد برای هیچ انشالله مصرف کننده، چه تو بخش خانگی، صنعتی و غیره. از این سرما بخوایم عبور کنیم، کسی راهکارهای ساده و بدون اینکه آسایش و آرامش ما رو دستخوش آسیب بکنه داریم. همونطور که شما فرمودید، حالا صرف جویی و اینکه درست مصرف کردن دو تا مقوله. صرف جویی یکی مثلا ما نیاز داریم به یک مصرف و میخواییم اونو از اون مصرف رو حذف میکنیم از نیازهای خودمون، این میشه صرف جویی. اما درست مصرف کردن اینه که بدون اینکه آسایش و آرامش ما دستخوش تغییر بشه و ما هیچ گونه امکاناتی رو از دست ندیم، یه سری راهکارها رو داشته باشیم که مصرفمون رو بهینه و متعادل‌تر و منطقی‌تر کنه.
بله.
حالا ما میخوام چند تا راهکاری که خیلی ساده هست. حالا عموما دمای خونه های ما به علت اینکه ساختمان های ما خیلی ساختمان های بهینه نیستن و ما خیلی
اسلاف انرژی زیاد داریم. بله.
بله. عادت هم کردیم به یک حالا دمای غیر متعارض، یعنی شاید خونه
بیش از حد گرم
میکنیم و این اصلا خودش یه آسیب‌زاست. یعنی شما وقتی هم که مثلا عموما توی خواب وقت محیط گرمتر میشه، اون عمق خواب ما کمتر میشه و اگه محیط خنک‌تر و مسدودتر باشه، اون انرژی که بدن ما نیاز داره صرف کنه کمتر میشه و وقت خواب عمیق‌تری هم حتی فرو میره. یعنی الان تو دنیا دمای آسایشی که تعریف شده توی زمستون بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد هست. خب توی موقع خوابیدن این دما حتی کمتر هم میتونیم استفاده کنیم، از حالا پوشش مناسب استفاده کنیم، لباس مناسب استفاده کنیم و حالا از پتویی که میخواییم استفاده کنیم که حالا اون به قول معروف ایمنی ما و تو زمینه آسایش بدن، آسایش دمای ما متضرر نشه. اتاقایی هم عموما تو خونه های ما داریم که این اتاقا استفاده نمیشه، شاید وسیله میزنیم بخون با اینا رو میتونیم به راحتی این سیستم های گرمایششون رو خاموش کنیم، اتاق هم بسته نگه داریم و بیاییم. یه نکته هم که من خیلی جای مختلف خودم رو به عینه میبینم توی هموطنان خودم یا اقوام میبینیم، شاید لباس مناسب فرد نمی پوشیم. یعنی عادت کردیم که حالا چه توی زمستون چه توی تابستون اصلا یک نوع لباس می پوشیم، در صورتی که اصلا خب اصلا فصل زمستون و فصل تابستون فصل که کاملا متضاد هستن. تو خونه ها عموما باید دمای خونه بین 18 تا 21 تنظیم بشه و لباس گرم مناسب فصل زمستون انشالله بپوشیم و همطور ما شاید ما بیاییم برای مدیریت خونه و چراغای خونه ای که الان اتاقی که نیاز نداریم خاموش کنیم. این کار شاید چون هزینه انرژی پایین هست ما خیلی دقت نمی کنیم به این مواردی که خیلی راحت هست. اتاقی که نیاز نداریم برقش رو خاموش کنیم، سیستم گرمایش خاموش کنیم، همچنین پنجره های ما یه منافذ گرمایی خیلی زیادی رو عدد میدن. این پنجره ها خب تو فصل زمستان گرما رو به راحتی رو از دست میدن و کنار پنجره هایی که یه سرمایی داره وارد میشه. حداقل میتونیم از پنجره هایی که این اطلاف بالا رو داره بیاییم، از حالا پنجره های دو جداره سه جداره داره اگر نداریم، این پرده زخیم حالا زیر پرده که حالا خیلی خانوما بهتر این موارد رو میشناسن استفاده کنیم که این تلفات رو حداقل کنیم. بعضی از ساختمان‌ها موتورخونه مرکزی دارن، حالا سیستم کنترل هوشمند این موتورخونه هم آسایش ما رو خیلی اضافه میکنه، هم مصرف انرژی رو به مراتب کاهش میده.
ببینید
که هیچ گونه خللی توی حالا اون دمای آسایشی که ما داریم به وجود بیاره. شومینه ها خیلی از جاها من میبینم تو خونهایی که هستن حالا شومینه هست اما توی زمستون استفاده هم نمیشه. اینا بار گرمایشی رو هوا رو به اصطلاح گرمایش بیرون مکش میکنن. خیلی حالا این کولرها هستن، کولرهای به خصوص کولرهای آبی، اون منافذی که کولرها دارن، این منافذ باید پوشیده بشه توی فصل سردسال و انشالله این با کارهای خیلی ساده حتی از پلاستیک های حبابدار هم میتونیم روی این کولرها استفاده کنیم. پکیج یا آبگرم کننده های ما دماشون عموما باید بین 50-55 درجه سانتیگراد تنظیم بشه، یعنی کمتر از 2 درجه دمای محیط حدودا 10 درصد میزان مصرف انرژی خونه ما رو کم میکنه. این کار اگه تو کل کشور ما انجام بدیم به اندازه 2 تا فاز میزان گازی پاس جنوبی، یعنی چیزی در حدود 50 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جو میشه.
بله.
خب یه پویش هم راه افتاد که 2 درجه کمتر، خیلی خوشبختانه مردم به این پویش پیوستن و متعادل کردن دمای خونه رو. همین میتونه کمک کنه که ما خیلی عمد از این مسیر گذر کنیم. حالا هم افت فشار گازمون کمتر میشه، جلوگیری میکنه از قطع برق ما، کاهش آلودگی زیست محیطی ما. خب بالاخره هرچی مصرف بالاتر میره این باید تو نیروگاه ها تولید عموما وابسته به سوخت های فسیلی هستن، اینا رو به قول معروف آلودگی بیشتر میشه. توی ادارات، بانک ها، اینا ما میبینیم خیلی جاها میبینیم توی فصل تابستون به قدر سرد میشه، توی فصل زمستون بیش از اندازه گرم میشه. با این دمای متعادل 18 درجه اگه رعایت کنیم چقدر میتونیم کمک کنیم به مدیریت انرژی. لامپ ها، ما شاید تو خونه هامون از خیلی از لامپ های از قدیم حبابی بوده،
بله،
یا مهتابی بوده. خب اینا الان تکنولوژی روز اومده، لامپ های LED برای همه مناطق داره استفاده میشه. اگر بدون مزیت های لامپ های LED چیه، واقعا کسی دیگه به سراغ لامپ های دیگه نمیره. هزینه هاشون هم خیلی متعادل شده، یعنی خیلی نسبت به لامپ های دیگه گرونتر نیستن، اما عمر بالای تا 50,000 ساعت دارن، نور خیلی خوبی دارن و اون آسیبایی که مثلا ما قبلا میکنیم لامپ مهدایی ممکنه اشعه یووی داشته باشه، ماورا بنفش داشته باشه، خدای نکرده سرطانزا باشه، این فاصله و از رعایت کنیم اینا اون آسیبا هم نداره، هم ایمن هستن، هم مصرف انرژی کم میشه، هم طولانی عمر طولانی داره. یه نکته هم من بگم، حمام گرفتن ما شاید خیلی وقتا حمام ما خیلی طولانی تر از حدیه که نیاز داریم. ما اگر مدیریت کنیم زمان حمام کردن ما هم تو مصرف گاز صرفه جویی میشه، برق صرفه جویی میشه، آب صرفه جویی میشه. و ما فرهنگ ایرانی ها خوشبختانه اینه که همیشه تمیز بوده، خونه تمیز بوده، بخصوص روزایی که شبایی که نزدیک عید میشیم کل خونه رو تمیز میکنیم، غبار گیری میکنیم. این لامپ ها و حباب های لامپی رو ما اگر اینا رو دوره ای هم دو ماه حداقل یک بار تمیز کنیم، حداقل میبینیم که 15 درصد مصرف ما اون یعنی روشنایی که داره بهبود حاصل میکنه و میتونیم با انرژی کمتری خونه رو روشن کنیم. همین موارد خیلی ساده رو ما رعایت کنیم، میبینیم چقدر میتونیم کمک کنیم از این ناترازی ها عبور کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادقی، به نکات بسیار مهمی اشاره کردید که البته خب قبلا هم توسط خود شما، کارشناسان دیگه و ما در برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم. اما دو نکته دیگه هم من با اجازتون به ذهنم رسید. یکی نصب زمان سنج برای آب گرم کنه، یکی هم تنظیم دمای یخچاله. الان با توجه به اینکه سرمای هوا رو داریم، قطعا درجه یخچال هم باید روی دمای مثلا خیلی برودتش زیاد نباشه نسبت به تابستان. بله. این رو هم توضیح می‌فرمایید، هم بله. نصب زمان سنج برای آب گرم کن، هم تنظیم درجه یخچال.
ببینید توی خونه های ما توی فصل تابستون و زمستون یه تفاوت خیلی جزئی پیدا میکنه. توی تابستون خب کولرها سیستم های سرمایشی میاد توی مدار و مصرف ما خیلی میره روی سیستم های سرمایشی، بعد روشنایی و یخچال. توی فصل زمستون خب توی سیستم سرمایشی نیست، سیستم های گرمایشی میاد جایگزین میشه، روشنایی و یخچال. این سه تا تجهیز بالاترین مصرف رو توی خونه دارن، شاید نزدیک 70-80% مصرف ما بهینه میشه اگه ما مدیریت کنیم این سه تا تجهیزمون رو توی خونه. مثلا اگر یخچال ما عموما وقتی که ما میخریمش یخچال رو، همینجا نکته عرض کنم، خب توی هنگام خرید خیلی باید دقت کنیم که بچه‌ت به انرژی خوبی داشته باشه، حتی گرید انرژی، رتبه انرژی بالاتر باشه، آپلاس به بالا باشه، آب به بالا باشه، خب این توی طول عمر یخچال خب مصرف همیشه پایین تر از بقیه یخچال ها هست. یعنی هر رتبه ای که ارتفاع پیدا میکنه به طور متوسط مثلا تا 14% میتونه مصرف انرژیش کمتر. پس توی انتخاب یخچال اگر میخواییم یخچال بخریم، حتما یخچالی بخریم گریر انرژی بالاتری داشته باشه. و این یخچال خب میگن که یکی از سه تا تجهیز پرمصرف هست. چرا؟ چون که وقتی خریداری میکنیم توی دو شاخه فریز برق میزنیم، خب اینو دیگه قطعش نمی کنیم، این همیشه توی مدار هست. حالا کمپرسور یه زمانی آن و آف داره روشن و خاموش میکنه، اما بستگی به نوع استفاده ما چقدر یخچال باز و بسته میکنیم، فاصله از دیوار چقدر، فاصله از سیستم های گرمایشی بغلش چطوری هست، چطوری اینو وسائلی که میخواییم داخل این چیدمان میکنیم که هوا داخلش به چرخش در بیاد، اینا توی مصرف ما خیلی مهم هست. و یه چیزی که ما شاید عادت داریم عموما هم میبینیم توی خونه های خودمون هم اتفاق میفته، یکی که میخواد مثلا یه تجهیزی رو برداره، یه وسیله‌ای رو برداره از توی یخچال، در رو یخچال باز میکنه و همینطور مثلا یه مدت طولانی باز نگه میداره،
مثل در کمد آقای دکتر.
آره باز میخواد، این تمام اون سیستم سرمایشی که اون سرمایش رو تولید کرده این هوا
به بیرون انتقال پیدا میکنه،
جایگزین میشه دقیقاً، و دوباره باید این فرایند طی بشه و اون سرمایش تولید بشه. این مصرف چقدر پایین میشه.
یه سوالی داشتیم توی کتاب علوممون آقای دکتر صادقی، حالا نمیدونم خاطرتون هست یا نه، قشنگ من یادمه که نوشته بود که مادری برای خنک شدن دمای آشپزخانه در فصل تابستان مرتب در یخچال رو باز میکنه. آیا واقعا با این کار و با باز گذاشتن طولانی مدت در یخچال دمای آشپزخانه خنک میشه؟ این خیلی سوال مهمی بود.
متاسفانه حالا یخچال، حالا اون سیستم سرمایشی که حالا عموما رو کولرهای استیلی یا کولرهای گازی هست، خب اون قابل قیاس نیست. حالا شاید اون محیط اطراف خودشو توی ورودیش خنک کنه، اما کل محیطو که نمیتونه.
نه نمیتونه. این میخواست راجب اتلاف انرژی بگه. حالا ما تو دوره دبستان بودیم، این راجب اتلاف انرژی در حقیقت میخواست یک هشداری رو به ما بده.
بله دقیقا. حالا اینم عرض کنم، ببینید وقتی کارکرد هر تجهیزی یه کارکردی داره، مثلا 10,000 ساعت این تجهیز کارکرد داره.
بله.
وقتی زمان کارکردی زیاد میشه، وقتی کمپرسور به طور مداوم توی مدار میاد و کار میکنه، خب این استهلاک این تجهیز بالاتر میره و باعث میشه سیستم ما یا تجهیزی که حالا اینجا خود یخچال هست و زودتر سوخته بشه و از مدار خارج بشه. با این قیمت های هم هست، جایگزین کردن یخچال های بینینه خب خیلی سخت‌تر میشه.
بله
و استفاده مناسب از این، حالا همینطور مصرف انرژیش پایین میاد. حالا دمای متعادل بذاریم 5 حالا درجه روی یخچال و 18 درجه روی فریز قرار میدیم، هم مصرف ما متعادل میشه، همین که حالا اون باری
یخچال بیشتر میشه،
عمر یخچال بیشتر میشه و از اون طرف هم به قول معروف تجهیز ما دیرتر از بین میره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هومن صادقی، رئیس گروه فرهنگ سازی و آموزش مدیریت انرژی سازمان انرژی های تجدید پذیر. با هاتون خدافظی میکنم. همه ما انشاءالله به پویش 2 درجه کمتر خواهیم پیوست.
متشکرم و خدا
خداحافظ. اما خبر دیگر سر میز پویش امروز اول بهمن ماه، برقراری 337 تماس با صدای یارا در پاییز. کودک آزاری های روحی و عاطفی پرتکرارترین مسائل مطرح شده از سوی مادران. در این زمینه با خانم سمیه امیدی، مسئول صدای یارای انجمن حمایت از حقوق کودکان صحبت کنیم. خانم امیدی صبحتون بخیر. سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم آدابی و شنوندگان عزیز.
ارادتمند.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که هم شنوندگان هم شما عزیزان روز خیلی عالی شروع کرده باشید.
سپاسگزارم از شما. خب کودک آزاری های روحی و عاطفی پرتکرارترین مسائل مطرح شده از سوی مادران هستند در برقراری با تلفن 337 با صدای یارا در پاییز که 337 تماس اتفاق افتاده. من میخوام به عنوان اولین سوال سرکار خانم امیدی از شما بپرسم که چند درصد از تماس گیرندگان از بین خانواده های تک والد هستند؟ قطعا شما یک مشخصاتی از افرادی که با شما تماس میگیرند رو دریافت میکنید، درسته؟
بله خانم آدابی جان، ما البته که لازم میدونم برای شنوندگان این خط رو معرفی کنم.
حتما.
افتدا سعی میکنم جواب سوالتون رو خدمتون ارائه بدم. ما تک والد تماسایی که داریم، آمار مشاوران ثبت میکنن، حدود بین 6-8% تماس گیرندگان تک والد هستن.
بله.
حالا بر اساس میانگین تماس هایی که داشتیم، ولی حدود بین 70-80% مادرانن معمولا تماس میگیرن و مشکلات و مسائلی که برای فرزند یا سوالاتی که بر تربیت فرزندشون دارن از مشاوران ما خدمات دریافت میکنن.
قطعا در بین این خانواده های تک والد به خانواده هایی که طلاق عاطفی گرفتن و یا خانواده گسترده هستن هم برمیخورید دیگه، نه؟
بله بله، ما خوشبختانه صدای یارا خدماتی هست که سراسر کشور خانواده ها بهش دسترسی دارن. خط تلفنی 4252 خانم آدابی، بسیار ما تماس های متنوع داریم. ما از روستا داریم، از شهرهای بزرگ داریم، از شهرهای جنوب یا بسیار روستاهایی که هیچ امکاناتی ندارن، و خوشبختانه این تماس تلفنی راهیه که کودکان یا خانواده ها بتونن خدمات ارائه داشته باشن.
به نظرتون خانواده ها این 4252 رو از کجا پیدا کردن؟ چطور جستجو کردن؟
ما حالا توی اینترنت ثبت کردیم، ولی خوشبختانه خبر خوبی که ما همیشه به مشاورانمون رای میدیم اینه که دوستان یا بستگان یا خانواده ها به هم معرفی کردن. ما یک گزینه‌ای رو داریم که چطور با صدای یارا آشنا شدید. معمولا درصد بالایی که این گزینه رو پاسخ میدن میگن ما از طرف خانواده ها یا دوستانمون دریافت کردن این خدمات رو، مشاوره دریافت کردن، رضایت داشتن، به همین دلیل به ما ارائه دادن و ما تونستیم تماس بگیریم. بخش اینترنت هم هست که سرچ میکنن و حالا کودکان خصوصا زمانی که حالا خودشون دسترسی به چیزی ندارن با اینترنت آشنا میشن و میتونن تماس بگیرن. نوجوانان خصوصا تماس میگیرن و ما میتونیم در خدمتتون باشیم.
بسیار خوب. رده سنی مادران تماس گیرنده چقدر هست؟ آماری دارین از این رده سنی؟
بله، حدودا بین 30 تا 45 سال بیشترین درصد مادرانی هستن که با ما تماس میگیرن. مادرانی هستیم بین 50 تا 60 سال، ولی آمار بیشترمون مربوط به 35 تا 45 سال هستن.
بله. و این مشکلات به نظرتون برای تماس گیرندگان به چه علتی به وجود میاد؟ حالا عدم آموزش مهارت‌های بین فردی هست، عدم آگاهی از روش‌های گسترش خانواده، عدم آموزش در مورد فرزند پروری. به نظرتون مشکل اصلی به کجا برمیگرده خانم امیدی؟
ما بین مشکلات با مشاوره جلسه که داشتیم و صحبت‌هایی که داشتیم، بیشتر مشکلات عدم از آگاهی از شیوه‌های فرزند پروریه. خیلی از خانواده ها متاسفانه زمان یا فرصت کافی یا اصلا نیازی نمیدونن که آموزش ببینن. فرزند پروری اصلا باید آموزش داشته باشیم با برخوردها، خصوصاً یه جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، تنوع نسل‌ها، تنوع فرهنگ‌ها یا چالش‌هایی که گاهن به وجود میاد، ما بتونیم با فرزندمون ارتباط مناسب یا از سطح رشدش اطلاعاتی رو داشته باشیم که از این سن تا این سن یه سری توی فرزندمون تغییراتی ایجاد میشه، ما بتونیم آگاهی داشته باشیم نسبت به واکنش‌های فرزندمون و با روش‌های درست و مناسب بتونیم ارتباط برقرار کنیم. درسته. معمولاً تو این مورد مسئله دارن خانواده‌ها.
بله. خب حالا چگونه ما میتونیم به رفع مشکل این خانواده ها کمک بکنیم؟ و به خصوص میخوام راجع به اون کودک آزاری که بیشترین و پرتکرارترین مسائل مطرح شده از روی مادران بوده، با صدای یارا هم شما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در مورد کودک آزاری ها، البته که این آمار و اطلاعات رو با پرسش ها و مصاحبه ها و مشاوره ها تقریبا مشاورین متخصصین ما آمارها رو ثبت میکنن، ما کودک آزاری های جسمیمون نسبت به سالهای قبل خیلی کم شده.
بله.
ولی متاسفانه کودک آزاری ها از جنبه روحی و روانی به شدت افزایش پیدا کرده، به دلیل اینکه خود خانواده ها دچار مسئله شدن. حالا عوامل زیادی حاکم هست به این قضیه. یکی از عامل‌های مهمی که تو سال‌های اخیر اتفاق افتاد شیوع کرونا بود. کرونا خیلی سبک زندگی و مسائل پیچیده‌ای رو برای خانواده‌ها، یعنی بعد از اتمامش هم همچنان چالش‌هایی رو داریم بین کودکان و نوجوانان، تغییر سبک زندگی که اتفاق افتاد و اینکه خانواده‌ها از حالت سبک گسترده به حالت هسته‌ای تبدیل شدن، حمایت‌های کمتری از کودکان تو خانواده‌ها اتفاق می‌افته.
بله.
مشغله زیاد والدین یکی از عوامل خیلی مهمی هست. به دلیل شرایط اقتصادی، چالش‌ها یا تغییر فرهنگ باعث شده که والدین هر دو ساعت‌های زیادی رو با مسائل کاری و مشغله‌ای که برای خودشون دارن، وقت کمتری برای کودکان و نوجوانان بذارن. یا مهاجرت و موضوع تکنولوژی، استفاده از تکنولوژی و فضای مجازی باعث شده که کودکان در معرض تنش‌های زیادی مواجه بشن.
بله.
و قرار بگیرن. به همین دلیل مشاورین ما معمولا وقتی که تماس‌ها برقرار میشه یا با کودک نوجوان صحبت میکنیم، میبینیم که به شدت پرخوشگری‌های کلامی بین خانواده‌ها زیاد شده.
درسته.
و آزارهایی که حالا به لحاظ عاطفی ترد شدگی به گاهی اوقات به کودکان موجب آزار این نسل شده. و سوال بعدیتون که من فکر میکنم باید یک بار دیگه ازتون بپرسم، نمیدونم در قالب این جواب تونستم.
بله، خیلی متشکرم. کافی بود خانم امیدی. ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم میخوایم ازتون بپرسیم که واقعا چه راهکارهای دیگری به جز افزایش مهارت‌های بین فردی و افزایش آگاهی‌های خانواده‌ها در مورد فرزند پروری وجود داره که میتونیم اونها رو کمک کنیم تا یک خانواده بسیار آرام و بدور از کودک آزاری داشته باشن. صدای یارا رو هم یک بار دیگه معرفی بفرمایید تا اگر خانواده با این صدا آشنا نیست و مشکلی داره میتونه تماس بگیره و کمک بگیره.
بله، بسیار. صدای یارا، انجمن حمایت از حقوق کودکان حدود 30 سال پیش بر طبق کنوانسیون حقوق کودک